صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باسم با تقدیم برنامه خبری شنبه 18 مای آگست با شما هستم. سازمان جهانی صحت گفته که موضوعات امنیتی ممکن تلاش‌های مبارزه با شیوع ایبولا را در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با مشکلات مواجه بسازد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان قدید مشرف پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ایران برای نخستین بار یک سیستم دفاعی سلاح ساختان کشور را بر یک کشتی جنگی خود نصب کرده است. فرمانده نیروی بحری ایران این اظهارات را در حال بیان داشت که تنش‌های شدید با اردوی آمریکا در خلیج فارس جریان دارد. سپاه پاسداران ایران اوایل ماه آگست تایید کرد که یک سلسله تمرینات نظامی را به منظور رویارویی با تهدیدهای احتمالی دشمنان در خلیج فارس انجام داده است. قماندانی مرکزی اردوی آمریکا نیز تایید کرده که شاهد افزایش فعالیت‌های بحری ایرانی‌ها در تنگه هرمز بوده است. تنگه هرمز یک مسیر استراتژیک انتقالاتی بحری نفت در خلیج فارس میباشد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان روز شنبه مراسم تحلیف را به حیث صدر اعظم آن کشور به جا آورد. این انتخابات از قبل به تقلب و دخالت اردوی پاکستان برای به کرسی نشاندن عمران خان متهم شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
عمران خان که 65 سال سن دارد در رایگیری روز جمعه پارلمان آن کشور با کسب 176 رای موافق، شهباز شریف حریف سیاسی اش را از حزب مسلم لیگ نواز شکست داد. حزب تحریک انصاف پاکستان در انتخابات 25 جولای آن کشور بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد، اما برای تشکیل حکومت نیاز دارد با احزاب کوچک و اعضای مستقل پارلمان آن کشور ائتلاف کند. بر علاوه مشکلات اقتصادی، روابط پرتنش پاکستان با افغانستان که ثبات منطقه را با خطر مواجه کرده است، از آزمون‌های دیگر است که عمران خان در دوره صدارت خود باید با آن بپردازد.
در حالی که رقم تلفات ناشی از سیلاب‌های مدهش در ایالت کریلای هند به بیش از 300 نفر رسیده است، نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور با هلیکوپتر از مناطق آسیب دیده بازدید کرد. هلیکوپترهای نجات روز جمعه پس از یک هفته باران‌های پیهم توانست به آسیب زدگان و ساحات زیراب شده برود و مردمی را که بر بام‌های منازلشان برآمده بودند نجات دهد. تا هنوز تعداد شمار زیادی از افراد ناپدیدند. ایالات متحده آمریکا شفاخانه سیار نیروی بحری این کشور را به کلمبیا فرستاده تا به درمان صدها ونزوئلایی که از خشونت‌های اخیر به آن کشور فرار کرده‌اند کمک کند. جم متیس وزیر دفاع آمریکا در راه بازگشت از سفرش به کلمبیا این خبر را تایید کرد و گفت که فرستادن این کشتی یک اقدام بشردوستانه است تا درمانهای لازم را برای قربانیان خشونتها در ونزوئلا فراهم کند. بر مبنای گزارش ملل متحد از ماه جون سال روان میلادی حدود 2.3 میلیون نفر از ونزوئلا فرار کرده و عمدتاً به کشورهای کلمبیا، اکوادور، پیرو و برزیل پناه بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشته است که همه احمق‌هایی که فقط بر روسیه تمرکز دارند باید به یک سمت دیگر نیز نظر بیندازند. چین. در آخر اگر ما زیرک، جدی و خوب آماده باشیم با همه روابط خوب خواهیم داشت. رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر از حزب و یا فرد نام نبرده، اما به نظر می رسد انتقاد رئیس جمهور آمریکا متوجه آن از دموکرات های باشد که همواره روسیه را به مداخله در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده متهم کردند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. نتایج یک سروی انجام شده در افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت مردم این کشور با آغاز عید سعید قربان خواستار آتش‌بس دائمی میان حکومت و طالبانند. کنسرسیوم سلاح و شبکه زنان افغان با حمایت مالی اتحادیه اروپا سروی را در ماه اسد سال روان خورشیدی در 34 ولایت افغانستان انجام داده است. در این سروی که با 4725 نفر مصاحبه شده نشان می‌دهد که 82% مردم به تامین صلح در افغانستان باورمندند. اما هبت الله آخوندزاده رهبر فراری گروه طالبان افغان روز شنبه ضمن غیر منطقی و غیر عملی خواندن پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات صلح بار دیگر خواهان مذاکرات مستقیم با واشنگتن شد. رهبر گروه طالبان در یک پیام ایدی پیشنهاد کنونی آمریکا را مبنی بر مذاکرات صلح که رهبری آن را حکومت افغانستان به عهده داشته باشد غیر عملی و غیر قابل قبول عنوان کرده است. در این پیام رهبر طالبان همچنان خطاب به پیروانش برای اولین بار در مورد دیدارهای مقامهای طالبان و مقامهای آمریکایی صحبت کرده و آن را ملاقاتهای مقدماتی عنوان کرده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت تحت رهبری وی برای صلح طرح‌ها و برنامه‌ها دارد و در این حال اجماع کشورهای اسلامی، منطقه و جامعه بین‌المللی را نیز با خود دارد و این مسئله به گفته آقای غنی باعث گردیده که طالبان صبغه مذهبی جنگ را از دست دهند. کوفی آنان منشی عمومی پیشین ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل روز شنبه در سن 80 سالگی وفات کرد. بنیاد کوفی آنان با نشر یک اعلامیه کوتاه گفته است که آقای آنان پس از بیماری کوتاه مدت وفات کرده است. کوفی آنان در سال 1997 میلادی به کرسی منشی عمومی ملل متحد تکیه زد و تا سال 2006 با عنوان اولین سیاه‌پوست آفریقایی در آن سمت ایفای وظیفه کرد. آقای آنان در مصاحبه با مجله تایمز در فوریه 2013 میلادی گفته بود که جنگ عراق سیاه‌ترین لحظات زندگیش بود که با وجود تماس‌هایش با رهبران جهان نتوانست جلو آن را بگیرد. یک روز پس از آن که دو نهاد تعیین کننده ارزش پولی کشورها ارزش پول ترکیه را در پایین‌ترین سطح قرار داد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور گفت که با کسانی که چنین بازی‌های اقتصادی را پیش می‌برند رویاروی خواهد کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای اردوغان روز شنبه گفت که امروز برخی ها می خواهند از طریق اقتصادی ارزش مفاد، اسعار خارجی، سرمایه گذاری و تورم پولی ترکیه را تهدید کنند. رئیس جمهور اردوغان بدون اینکه از کدام کشوری نامی برده باشد گفت که ما بازی های شما را مشاهده کرده ایم و با آن مقابله می کنیم. نهادهای استاندارد و پور به شدت ناپایداری لیره واحد پولی ترکیه اشاره کرده و یک رکود اقتصادی را در سال آینده در آن کشور پیش بینی کرده است.
عربستان سعودی برای میزبانی بیش از 2 میلیون حاجی از سراسر جهان آمادگی می گیرد که برای ادای مراسم حج به آن کشور می روند. مراسم حج روز یکشنبه آغاز می شود و از قبل 1.6 میلیون حاجی به عربستان رسیدند. ریاض میلیاردها دلار درآمد نفت آن کشور را برای تدابیر امنیتی و مسئولیتی به ویژه در منطقه مینا به مصرف رسانده است، جایی که بیشترین رویدادهای مرگبار حجاج اتفاق می افتد. مرگبارترین رویداد در 24 سپتامبر 2015 رخ داد که به گزارش اسوسییتد پرس در آن رویداد کم از کم 2426 حاجی جان باختند. بازی های آسیایی 2018 رسماً امروز شنبه در جاکارتا اندونزیا آغاز شد. ورزشکاران در این رقابت ها که اجدامین دور بازی های آسیایی می باشد در رشته های مختلف ورزشی بر رقابت می پردازند. بازی های آسیایی از اجدام اگست تا 2 سپتامبر در شهرهای جاکارتا و پلبنگ اندونزیا دوام خواهد داشت که در آن برخی از ورزشکاران افغان نیز حضور دارند. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال فلسطین که غرض انجام یک رقابت دوستانه با تیم ملی فوتبال افغانستان به کابل آمده است، روز جمعه جلسه تمرینی خود را در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار کرد. رقابت میان این دو تیم فردا یکشنبه به پیشواز سالگرد استرداد استقلال افغانستان در شهر کابل برگزار می شود. این نخستین سفر تیم ملی فوتبال فلسطین به افغانستان و دومین حضور یک تیم خارجی پس از 40 سال جنگ در افغانستان می باشد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از هر لحاظ برای این رقابت اظهار آمادگی کردند. این چهارمین دیدار میان دو تیم است که پیش از این فلسطین 3 بار افغانستان را شکست داده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. و اما قبل از اینکه گزارش‌های برنامه را پیشکش کنیم، امروز آقای مشرف در رابطه با خبر آخر که برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم فلسطین و افغانستان بود، می‌خواستم صحبت بکنیم. این اولین بار است که دو تیم با هم به مسافه هم میرن، یعنی قبلا هم مسابقات داشتن؟
افغانستان و فلسطین تا بال 3 بار در بیرون از افغانستان با هم مسابقه کردن.
در بازی های
دو مسابقهش برای راهیابی به جام جهانی 2006 بود و یک رقابتش هم در چلنج کپ بود که اگر به خاطر داشته باشین پیش ازی که افغانستان به مسافه فلسطین بره، موتر حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان تکر کرد و دو روز بعدش در مقابل فلسطین رفت، متاسفانه مسابقه را باختن. در سه مسابقه که با هم دیگر این دو تیم به مسافه هم رفتن، فلسطین تا بالا دست بالا داره، در هر سه بار افغانستان شکست داده، هم در دو باره که یک بار افغانستان میزبان فلسطین در تاجیکستان بود، یک بار به خانه فلسطین در بیت المقدس رفت و در اونجا هم شکست خورد، و مسابقه که در چلنج کپ بود در اونجا هم مسابقه رو واگذار کرد.
آیا در تیم افغانستان بازیکنایی که در خارج از کشور به سر میبرن هم خود حاضر خود بودن یا اینکه صرف مسابقه با کسایی که در داخل افغانستان هستن؟
نه آقای صفی، تیم ملی فوتبال که قرار است فردا به مسافه فلسطین بره ترکیب از بازیکنان داخلی و خارجی است، اما رقم بازیکنانی که در خارج از افغانستان است پررنگتر است در مقایسه با بازیکنانی که در داخل افغانستان است. بله. و این تیم هرچند قانون فوتبال‌های دوستانه بین المللی طور است آقای صفی که تیم‌ها و فدراسیون‌ها کوشش می‌کنند که مسابقات خود در روزهای فیفا بگیرند. در روزهای فیفا معمولاً مسابقات کلب‌ها نمی‌باشه و کلب‌ها اجازه می‌دهند بازیکن‌ها را که در تیم‌های کشورهایشان رقابت بکنند، اما این مسابقه برخلاف در روز فیفا نیست، از این خاطر تعداد زیادی از بازیکنای
دیگه هستن
نامدن. ولی خوشبختانه انوش دستگیر که مربی جوان و نو تیم ملی فوتبال هستن، این دانسته یک تعداد بازیکنای نو به تیم جلب کنه. البته بازیکنایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، مثلا میتونم از دو نفر که به نام آدام و دیوید نجم نام دارن، اینا متولد امریکا هستن، در ایالات متحده زندگی میکنن و هر دویشان در لیگ اول و دوم امریکا فوتبال میکنن. باید بگم که اینا حتی فارسی و پشتو هم صحبت کردن نمیتونن، اما جذب شدن و اینا قبول کردن، هر دویشان کابل رفتن و قرار است در رقابت فردا به مسافه فلسطین برن. یک نکته را که میخوایم برای شنونده‌ها بگویم و به عنوان یک کس که دیروز ورزشکار بودیم، برای ما بسیار جای خوشایند خرسندی است، این است که در با توجه به فضا و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، حضور یک تیم بین المللی در داخل افغانستان یک نوید بسیار خوش است از چند لحاظ. یکی که افغانستان میتونه که به فدراسیون فوتبال جهان ایراد بگه که با وجود تمام از این مسائلی که در افغانستان میگذره، اینا توانمندی برگزاری امن و مسئول یک رقابت بین المللی را دارن. افغانستان نمیتونه میزبانی کنه مسابقات خانگی خود، از این خاطر از این امتیاز متاسفانه محروم است. اگر انشالله فردا در رقابت کدام اتفاق امنیتی رخ نده و بتونه مسابقه به خیر و عافیت ختم شوه، فدراسیون فوتبال افغانستان یک پوینت مثبت خواهد گرفت و میتونه در آینده هم میزبان
و در مورد بازی و آمادگی چی فکر میکنین که ده ای بار پس از سه بار شکست، خب مطمئنن با بازیکنان متفاوت، چقدر امیدواری برای پیروزی هست؟
اگر از لحاظ برتری آدم بگوید، فلسطین دست بالا داره نسبت به افغانستان، هم از لحاظ تجربه بازیکنش و هم از لحاظ ازی که سه بار بر افغانستان پیروز شده. ولی برعکس، افغانستان میزبان است، در خانه خود در برابر تماشاچیان خود بازی میکنه و بدون شک بازیکنایش نهایت تلاش خود خواهد کردن که هر آنچه که در چانته دارن به زمین بریزن و مانع از این شکست شون. و بدون شک در صحبتی که ما هم با سخنگوی فدراسیون داشتم، با مربی فدراسیون، مربی فوتبال تیم ملی فوتبال داشتم، با کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان فیصل شایسته داشتم، همه از اینا یک نوع روحیه مثبت را نشان دادن. انتظار یک بازی خوب میره بدون از اینکه توجه به برد و باخت شوه، ولی بدون شک تیم افغانستان برای برد فردا در میدان خواهد رفت.
تشکر آقای مشرف. والا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. نتایج یک سروی در افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان کشور خواستار آتش‌بس دائمی میان حکومت افغانستان و طالبان شدند. در میان حکومت افغانستان گفته که مشورها در مورد آتش‌بس با طالبان در جریان روزهای عید جریان دارد. سمسم از سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
کنسرسیوم صلاح و شبکه زنان افغان با حمایت مالی اتحادیه اروپا سروی را در مورد آتش بس و صلح افغانستان در ماه اسد سال روان خورشیدی در 34 ولایت افغانستان انجام داده است. در این سروی که با حدود 5000 تن مصاحبه شده، نشان می‌دهد که 82% مردم به تامین صلح در افغانستان باورمندند. بیش از 84% اشتراک کنندگان این سروی نشست علمای جهان اسلام و فتوای علمای افغانستان در مورد جنگ و صلح این کشور و آتش بس در جریان روزهای عید میان حکومت و طالبان را برای تامین صلح مهم و تاثیرگذار خواندند. اکثریت اشتراک کنندگان در این سروی از حکومت و طالبان تقاضا کردند که آتش بس دائمی نمایند. مرتضی حقیقت، مسئول این سروی، روز شنبه در جریان اعلام آن گفت
93% مردم ما تقاضای آتش بس در افغانستان دارند و به مشکل 7% تقاضای آتش بس ندارند، که یک رقم بسیار بلند در 34 ولایت افغانستان نشان میده که مردم بارمند ازی هستن که هم صلح بیان و هم به خصوص تقاضای آتش بس آینده را دارن.
در این سروی آمده است که بیش از 75% مردم به تعهدات حکومت در مورد صلح باور دارند و 48% مردم به تعهدات جامعه جهانی و ناتو در قبال پروسه صلح باورمندند، اما 52% دیگر به این تعهدات بی‌باورند. نیمه از مصاحبه شوندگان گفتند که طالبان با حکومت افغانستان مذاکره خواهند کرد، اما نیمه دیگر به این مسئله باور ندارند. در این سروی آمده است که 96% مصاحبه شوندگان تروریست های خارجی و داعش را چالش عمده در برابر صلح می دانند، اما 41% حضور نیروهای خارجی را در افغانستان، 38% وجود زورگویان، ملیشه های غیر مسئول و مافیای زمین، 37% حکومت داری ضعیف در ولایات، 34% مافیای مواد مخدر و معادن، 33% فساد اداری و 31% مصاحبه شوندگان کشورهای منطقه را چالش عمده سد راه صلح می دانند. 76% اشتراک کنندگان این سروی اجماع و حمایت علمای کشور و جهان اسلام را فرصت عمده برای رسیدن به صلح در افغانستان خواندند. بر بنیاد این سروی 63% تعهدات رئیس جمهور و حکومت را در مورد صلح، 62% آتش بس، 52% حمایت جهان اسلام را از صلح افغانستان، 45% اجماع کشورهای منطقه و 39% تعهدات جامعه بین‌المللی و ایالات متحده را در مورد صلح برای رسیدن به این پدیده مهم خواندند. در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت
نشست های مشورتی رئیس جمهور با اقشار مختلف ادامه داره و در زودی موقف حکومت در رابطه با آتش بس اعلام
میشه. این در حال است که روز شنبه شورای عالی صلح افغانستان و شورای سرتاسری علمای این کشور نیز به حکومت پیشنهاد آتش بس دادند. اکنون سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که احتمال دارد این بار نیز طالبان به مدت کوتاه در جریان روزهای عید آتش بس کنند. او افزود که بدون حل شدن موانع اصلی آتش بس نمیتواند سبب صلح شود.
افغانستان مشکلات
و یگانه راه حل مشکل افغانستان این است که عامل جنگ در این کشور که همان آمدن خارجی ها هست حل شود. پس از آن ممکن است که در افغانستان آتش بس فایده کند. تا زمانی که عامل جنگ دور نشود، فکر نکنم که آتش بس برای حل مشکلات افغانستان یک راه باشد.
مشکلات و حل پر یو لار سی.
پیش از این در عید سعید فطر، حکومت افغانستان برای نخستین بار آتش بسی یک طرفه را با طالبان اعلام کرد و به دنبال آن طالبان نیز در 3 روز عید آتش بس کردند. در آن زمان رئیس جمهور غنی اعلام کرده بود که برای آتش بسی یک ساله آماده است، اما طالبان نپذیرفتند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان امروز باعث سرزمین جدیدی کشور حلف وفاداری یاد کرد. عمران خان پس از کسب 176 رای از طرف پارلمانی کشور دیروز باعث سرزمین پاکستان انتخاب شد. سرزمین جدید پاکستان در نخستین بیانیه خود بر مبارزه جدی علیه فساد در پاکستان تعهد کرده. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
پاکستان کا حامی
اور وفادار رہوں گا
اور وفادار رہوں گا مرتبه است.
عمران احمد خان نیازی رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان و بازیکن سابق تیم کرکت آن کشور امروز حلف وفاداریش را به حیث صدر اعظم جدید پاکستان در قصر ریاست جمهوری در اسلام آباد بجا کرد. این صدر اعظم 65 ساله پاکستان که حزبش توانست تا در انتخابات ماه گذشته برنده شود، بر مبارزه علیه فساد و کاهش فقر در کشورش وعده کرده است.
اولتر از همه ما باید یک محاسبه جدی کنیم. من در پیشگاه خداوند تعهد میکنم که با هر یک از آنان محاسبه میکنم که کشور را غارت کرده و آن را مقروز ساختند.
با آنکه آقای خان در گذشته از جنگ به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقادات سخت و شدید کرده است، اما حال میگوید که به خاطر تامین ثبات در افغانستان آماده همکاری با آمریکا می باشد. وزارت خارجه افغانستان در ارتباط به انتخاب رهبری جدید پاکستان ابراز خوشبینی و بر عملی کردن تعهدات آن در قبال افغانستان ابراز امیدواری کرده است. عمران خان پس از پیروزی حزبش در انتخابات 25 جولای توانست که در رای گیری روز جمعه پارلمان آن کشور با کسب 176 رای موافق، شهباز شریف حریف سیاسیش را از حزب مسلم لیگ نواز شکست دهد و به حیث صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب شود. شهباز شریف باری دیگر روند انتخابات عمومی پاکستان را مملو از تقلب خواند و گفت که آرای مردم نه، بلکه مداخله نظامیان پاکستانی نتایج انتخابات را رقم زده است.
اگر شما میخواهید که پاکستان را نجات دهید و اگر میخواهید که شاهد شفافیت در پاکستان باشید، پس ما ضرورت داریم تا تقلب در انتخابات را بررسی کنیم.
عمران خان هر گونه تقلب در انتخابات را رد کرده و گفته است که برای تحقیقات در مورد روند این انتخابات حکومت او با حزب مخالف همکاری کامل خواهد داشت. با وجود آنکه حزب مرتبط با خان بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده است، اما برای تشکیل حکومت نیاز دارد تا با احزاب کوچک و قانونگذاران مستقل آن کشور ائتلاف کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترامپ بار دیگر ترکیه را به خاطر ادامه حبس خانگی کشیش آمریکایی در ترکیه مورد حمله لفظی قرار داد و گفت که ترکیه بسیار بسیار بد عمل کرده. این در حالی است که روز جمعه ارزش لیره ترکی با رد تقاضای آزادی کشیش آمریکایی از حبس خانگی 5% بیشتر سقوط کرد. در طول ماه با بالا رفتن تشنج‌های اقتصادی میان واشنگتن و ترکیه بهای ارزش لیره کاهش یافته. به نظر می رسد که با تهدیدهای واشنگتن برای اعمال تحریم اقتصادی بیشتر، ارزش لیره بیشتر از این هم سقوط کنه. این کار باعث ایجاد نگرانی برای مردم در ترکیه شده. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را ژیلان نوری تقدیم میکنم.
رئیس جمهور ترامپ خطاب به خبرنگاران روز جمعه گفت از مدتها ترکیه یک معضله بوده و اخیراً ترکیه بسیار بسیار بد رفتار کرده است که در گذشته همچون کاری نشده بود. آقای ترامپ گفت ترکیه باید کشیش آمریکایی را آزاد کند.
خب از مدت ها به این سو ترکیه یک مشکل بوده است. آنها برخورد دوستانه نکردند. ما ببینیم چه خواهد شد. آنها یک کشیش خوب ما را قید کردند. کشیش برنسون یک شخصیت عالی است. ترکیه او را متهم به اتهامات بی اساس کرده و میگویند که او جاسوس است. نه، او جاسوس نیست. او اکنون محاکمه می شود. اگر شما آن را محاکمه حساب کنید، آنها باید مدت تا قبل کشیش را آزاد می کردند و به نظرم ترکیه بسیار بسیار بد عمل کرده است که هیچ وقت در گذشته این کار را نکرده بود.
اندرو برنسون باعث تیرگی روابط انقره و واشنگتن شده است. این در حال است که هر دو کشور با وضع تعرفه های گمرکی مبادرت ورزیدند. پول لیره ترکی روز جمعه بار دیگر طی این ماه 5% کاهش یافت. تاکنون لیره ترکی حدود 40% کاهش خود را در برابر دلار آمریکایی از دست داده است. در این میان در منطقه کدیکوی استانبول با کاهش بهای لیره ترکی، مغازه هایی که اکثر اجناس خارجی میفروشند زیان دیدند. یکی از باشندگان این منطقه که مغازه های زنجیره‌ای در ترکیه دارد میگوید او انتظار بدتر شدن اقتصاد ترکیه را دارد.
90% اجناس ما از خارج می رسد و همه آنها برند هستند که ما از شرق دور به ترکیه می آوریم. شرکت هایی که این اجناس را وارد می کنند وجود دارد و ما هم اجناس را از کسانی که برند به ترکیه می فروشند می خریم و مطمئنند قیمت ها را بالا می بریم.
اما افراد بیمار در ترکیه نیز از مشکلات اقتصادی بی بهره نماندند. ترکیه ادویه خود را از خارج به دست می آورد و در حال حاضر ادویه فروشی ها در برابر وضع قیوداد بر نسخه های دواهای وارداتی ترکیه مبارزه می کنند.
بالا رفتن ارزش دلار و سایر اسعار بر بخش دواسازی ترکیه نیز تاثیر گذاشته است که بیشتر به ادویه وارداتی اتکا داشته است. تولید کنندگان دواهای ترکیه حتی توان خرید محتویات این نوع دواها را برای فروش قیمتان در دواخانه ها ندارند.
با تردیدها در برابر ارزش لیره ترکیه اقتصاد بیشتر صدمه خواهد دید و آینده مبهم انتظار ترکیه را دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به آخرین گزارش. از کمپانی های تکنولوژی مانند یوتیوب، گوگل و فیسبوک خواسته شده تا در برابر اظهارات و بیانیه های تهاجمی و استفاده جو بی تفاوت نمانند و پاسخ بدهند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل میشنویم.
کمپانی های عمده رسانه های اجتماعی برای یک مدت طولانی در برابر بیانات آنلاین برخوردهای بی تفاوتی داشتند، مگر در قضایای خیلی افراطی مانند اشاعه برهنگی یا پورنوگرافی یا تهدیدهای خشونتگرایی که تا اندازه مداخله می کردند. اما در هفته های اخیر به این پالیسی بی تفاوتی به نظر متفاوت دیده شده است. تویتر در این اواخر تحریم های بر میزبان برنامه های رادیویی الکس جونز، افراطی دستراستی در برابر پالیسی و بیانیه های خشونت بار او وضع کرده است. او خواستار خشونت علیه رسانه ها گردیده است، ولی او این اتهام را نسبت به خود و پالیسی های خیش رد می کند. الکس جونز می گوید
They took down the videos. Wow.
آنها ویدیوها را برداشتند. همه آنها را که من دیشب و امروز به نشر سپرده بودم همه برداشته شده است. من کسی را با سلاح تهدید نکردم. آنها ویدیوهای مرا دور کردند. آنها نمیخواهند صدایم بلند شود.
تویتر آخرین کمپانی است که مواد مربوط به جونز را برداشته است. در اوایل این ماه اپل، سپاتیفای، فیسبوک، یوتیوب و سایرین الکس جونز و کمپانی رسانه‌ای نبرد معلوماتی او را از ساحات خود بیرون کردند. این شخصی است که نشرات زنده دارد و به طور دائم تئوری‌های توطئه‌آمیز را به نشر سپرده و در قالب شوخی‌های فریبنده در ایالات متحده خواهان کشتار دست جمعی شده است. اما پروگرام‌های نبرد معلوماتی زنده او هنوز در مغازه‌های گوگل و اپل دریافت شده می‌تواند. بخشی که به نام ساحه خاکستری یاد شده است، کمپانی‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور می‌سازد تا آنها بکوشند که خط قرمز را در آزادی بیان ترسیم کنند. این مطلب را ارینا ریکو، عامل برنامه اصول اخلاقی اینترنت در پانتون سانتا کلارا بیان داشت.
The companies are stuck in the middle and no longer trying to avoid responsibility in a way that I think they were even a few years ago.
در حال حاضر کمپانی های رسانه های اجتماعی در وسط گیر ماندند. آنها تو اندازه مسئولیت پذیر شدند و میگویند نمی توانند در برابر هر نوع نشرات بی تفاوت باقی بمانند. آنها به طور فزاینده میگویند که اکنون نقشی را برای مراعات کردن اعتدال بازی می کنند.
کمپانی های رسانه‌ای با بیانات افراطی در پلتفرم های سایر زبان ها مواجه گردیدند. تبصره هایی که در فیسبوک به نشر می رسد سبب بروز خشونت در هند و میانمار گردیده است. از این سبب از این کمپانی ها خواسته شده است تا پیام های خشونت زا را قبل از اینکه خشونت خلق کند باید برداشته شود. منگهسو تصمیم گیری را در فاکولته تجارت در پانتون برکلی می آموزد. و تحقیقی را در مورد رسیدن به اهداف معیاری به پیش می برد تا بداند آیا بیان می تواند مردم را در جهان متضرر سازد. منگهسو می گوید
Difficulty of Facebook in third world countries like say Myanmar or Turkey where the social norms and the
مشکلی را که فیسبوک در کشورهای جهان سوم مانند ترکیه و میانمار دارد این است که در اینجا نرم‌های اجتماعی و نحوه تبعیض متفاوت است. ما نمی‌دانیم که کی برحق است و کی ناحق و در برابر کی تبعیض روا داشته می‌شود. ما مجبوریم در این موارد از قیاس کار گیریم، زیرا وضع در اینجا خیلی شکنن بوده می‌تواند.
در حال حاضر کمپانی های تکنولوژی در صددند تا توازنی را بین آزادی بیان و جلوگیری از صدمه رسانیدن به دیگران برقرار کنند.
دوستای عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 عصر تا ساعت 7 ادامه دارد و ما باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا